أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغانتين والغانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. در جریان تدهیر بیت نبوت کاملا مرز همسران حضرت از اهل بیت علیهم السلام جداست. حضرت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونطوری که جناب فخر رازی نقل کرد گفت لستو که احدکم، من مانند شما نیستم، من مسئولیتم خیلی بیش از شماست. به همون مناسبت ذات اقدس اله به همسرانش هم فرمود لستن که عهد من النساء، حسنات اونها دو برابر پاداش دارد، سیئات اونها دو برابر کیفر دارد. استنباطی فخر رازی دارد، میگوید تقریبا وزان همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به زنهای دیگر وزان حرائر است نسبت به اما، حره نسبت به امه حکمش دو برابر است، حدود و تعذیرات کنیز نسب حدود و تعذیرات حره است در خیلی از موارد. اگر حدود اونها نسب این هاست پس وزان زنهای عادی نسبت به همسران حضرت وزان اماست نسبت به حرائر. این یک تطبیق ذوقی است. عمد آن است که خدای سبحان به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچه تهدیدی نداشت. اون آیه سوره مبارکه حاقه که فرمود به رو تقوله شتاب به حضرت نیست. عده تهمت زدن و از الله گفتن به این که این حرفهای پیامبر حرفهاییست معاذ الله افترائی از جای دیگر گرفته اینها را به حساب وحی آورده. گنگاه ذات اقدس اله برای تدهیر نبوی فرمود هرگز اینجور نیست، اگر معاذ الله یه همچه کاری کرده بود لأخذناه و لقطعناه و امثال ذلک. این تهدید حضرت نیست، این پاسخ به اون افرادی است که تهمت زدن. فرمود اگر یه همچه کاری کرده بود ما جلوش می گرفتیم با بحش اشد وزن. اما درباره همسران پیامبر اینجور صریح می فرماید، نهی می کند، دستور می دهد که این و قرن فی بیوت کنه. دو تا قرائت شده، یکی قرنه یکی قرنه. قرنه از وقر یقرو یعنی وقارتون را در بیوت نبوی حفظ بکنید، قرنه یعنی قرار و آرامشتون را در این بیوت حفظ بکنید. این دو بچه را هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان نقل کرده، هم فخررازی به دیگران. و قرن فی بیوت کنه، شما اسلامی حرف بزنید و جاهلی فکر بکنید این چنین نباشه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اگر مسلمانید هم اسلامی حرف بزنید هم اسلامی فکر بکنید. اگر اسلامی حرف زدید جاهلی عمل کردید میشه تبرج جاهلیت، یعنی به نحو جاهلیت ظاهر بشید. کسی که حجاب را رعایت نمی کند بد حجاب یا بی حجاب است، این اسلامی حرف زد ولی تبرج جاهلی کرد. فرمود بلا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، مستحضرید که صدای زن مثل مو و بدن او نیست که عورت باشد. نگاه به مو، نگاه به بدن جایز نیست ولو لا لریبتن، اما صدای زن عورت نیست، مثل موی زن نیست، مثل بدن زن نیست که شنیدنش مشکل داشته باشد. لذا فرمود به قول قولا معروفا، از این جهت هم گفتن جایز است هم شنیدن، لکن تبرج جاهلی ممنوع است. بعد از اینکه دستور اقامه صلات و زکات داد که مهمترین عبادت های بدنی و مالیان، به طور کلی دستور داد که خدا و پیامبرش را اطاعت کنید، که اطاعت خدا در انجام دستورهایی است که پیامبر نقل کرده، اطاعت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برابر النبی اولا بالمؤمنین، ولایت پذیری از اون حضرت است. بعد کل صحنه رو عوض کرده، با ضمیر جمع مذکر سالم مطلب را تغییر داد. خب 22 ضمیر تقریبا ضمیر جمع مؤنث سالم است و این ضمیرهای جمع مذکر نه با قبل سازگار است نه با بعد سازگار. برخی ها گفتن این مال ازواج النبی است، دیگه فکر نکردن که این 22 ضمیر قبل و بعد همه جمع مؤنث سالم است و این ضمیرهای جمع مذکر سالم با اونها هماهنگ نیست. برخی ها که به این اشکال روبرو شدن گفتن که ازواج النبی صلی الله علیه وسلم و اهل بیت او وجود بارک هست امیر و امام حسن و امام حسین علیه السلام را هم شامل می شود، و چون وقتی زنها و مردها در یه جمعی حضور داشته باشند تقریبا لذکوره علال مذکره علال مؤنث ضمیر جمع مذکر را آورده می شود. این راه حلیست که گروه دوم ارائه شد. خب جریان ام سلمه را که خیلی ها نقل کردن، اما در جریان کسا خود ام سلمه که عرض کرد اجازه بدید من هم وارد بشم، در برابر اون دعای نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که شدید عرض کرد اجازه بدید من هم تحت کسا وارد بشم، فرمود این مقام مقام تو نیست، لکن نکه الا خیر، تو یه زن صالح هستی اما اینجا جای تو نیست. خب همسر پیامبر که بود در اون محفل هم که حضور داشت، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که درخواست کرد ولی حضرت فرمود اینجا جای تو نیست. خب اگه این مال ازواج النبی بود و تقریبا مذکر علی المؤنث ضمیر جمع مذکر آورده بود، خب ام سلمه باید حضور می داشتی کرد. معلوم می شود که این طبق 70 روایتی که از این طرف آمده و روایات فراوانی که از طرف اهل سنت آمده که جمعاً به صورت یک خبر متواتر قطعی و سند و قطعی و دلاله است، این مخصوص علی و اولاد علی و فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین است. اونا هیچ راهی ندارند، برای که در خوبی و مسلمه حرفی نبود، اما حضرت فرمود این مقام مقام تو نیست، بنابراین راهی ندارند اونها که این جمیر جمع مذکر سالم را بتوانند با قبل و بعد توجیه کنند. فعل مضارع هم اگر به صورت یریدو و یذهبوا آمده است، یریدو یذهبوا یطهروا آمده است برای استفاده از دوام و تطهیر، چون مستحضرید ممکن حدوثاً و بقاءاً نیازمند به عنایت الهی است. تفویض باطل است. این طور نیست که خدا یک کمالی به یک کسی بده بعد او را رها کنه. همون طوری که او دائم الفیض علی البریه است نسبت به کل نظام، او دائم الفیض است نسبت به مؤمنان کل لحظه لحظه. سرش همون جواب سوال است که در یک آیه سوره مبارکه الرحمن مشخص شده. اگر یسأله من فی السماوات و الارض فی کل لحظتن و لحظتن، پس کل یومن هو فی شأن کل لحظتن و لحظه. روز در برابر شب نیست، روز مجموع شب و روز نیست، روز یعنی ظهور. در هر ظهور خدای فیض تازه‌ای دارد. چرا در هر ظهور خدای فیض تازه‌ای دارد؟ بلکه سوال هر لحظه است، احتیاج هر لحظه است. این یسألهو من فی السماوات و من فی الارض که اختصاص به شب یا روز یا فصل و زمان و زمین ندارد، که در تمام لحظات سوال از هر موجودی هست. تنها موجب خداست دیگر. بنابراین هم از این طرف یسألهو من فی السماوات و الارض فی کل ها آن و حال، از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن. پس این باید فعل مضارع باشه که مفید استمرار باشه. نگه یه چیزی رو به اینها بده، اینها بعد بتونن خودشون حفظ بکنن، وگرنه نمیشه. تفویض به این هم محال است. لذا با فعل مضارع فرمود خدا این کار رو کرده. نسبت به اراده تشریعی که خدا از همه اراده دارد که تابوت پاک باشن، که در آیه 6 سوره مبارکه مائده در بحث دیروز قرائت شد، اما این انما که حسر است و اهل البیت که منصوب است یا به ندا منصوب است یا اهل المد منصوب است، نشون میدهد که این اراده مستمر نسبت به این ذوات قدسی بر دو امر استقرار کرده، یکی اذهاب ریز، یکی تدهیر. یه وقت هست یه چیزی دست کسی یا لباس کسی مختصر خون شده، انسان میشورد این را زائل میکند ولی اثرش مونده. این اثر برای تدهیر است. ازاله این میشه اذهاب، اثر از جدایی میشه تدهیر. اگر یه چیزی بویی داشت، رنگی داشت، طعمی داشت و این رفت ولی اون امور موند، بعد اونم تدهیر بشه. لذا هم اذهاب رجس است هم تدهیر آثار. در جریان اسمت همه این بحث ها به دفع برمیگردد، نه رفع. نه یعنی معاذ الله اینها رجسی داشتن و بی طهارتی داشتن و خدای سبحان بخواهد دفع رفع کند اون رجس موجود را یا اون قذر موجود را، بلکه این تطهیر بکند، یعنی نمیگذارد که رجس، نمیگذارد قذر به حرم امن اینها راه پیدا کند، که میشه دفع. مثل که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن، اینکه شما میفرمایید خب من روزی 70 بار استغفار میکنم، این برای چیه؟ خب اونجا این تو اربعین مرحوم شیخ بهایی به سایر بزرگانم هست که روزی 70 بار استغفار میکنه. میبینید یه وقتی کسی باد بزن دستشه که مگس نیاد، یه وقتی اون مگس پران دستشه که مگس آمده رو بپرونه. این باد بزن که دستش هست برای دفع است که هوای گرم نیاد، این حشره نیاد، این پشه نیاد. استغفار ذوات قدسی دفع است که مبادا یه وقتی پریدی و ناپاکی به طرف اینها راه پیدا کند. در جریان هسته یوسف مناظره فرمودید، فرمود ما کاری کردیم که بدی به طرف او نرفت، نه اینکه او به طرف بدی نرفت. کذالک لنصرفه عنه السوء والفحشاء، نه لنصرفه عن السوء والفحشاء. نه فرمود ما او را از بدی منصرف کردیم، فرمود اجازه ندادیم بدی به طرف او برود. خب اهل بیت که مراتب بالاتر از یوسف سلام الله علیه و اجمعین. قرض این است که این گونه از اذهاب ها، این گونه از تدهیر ها سبقه دفعی دارد نه رفعی. برای اینکه اینا مخلصن، یک به شیطان نسبت به اینها دسترسی ندارد، نه اینکه علاقمند باشد که کاری بینها نداشته باشه. این که گفت الا عبادت که من هر مخلصین، برای که اونا یه چیزی میخوان که من بدلیش ندارم، چیزی در دست من است که اونهایی رو افته انز میدونن، لذا من چجوری نتونم فریب بدم. بالاخره اگر کسی بخواهد یک بزرگی را فریب بدهد باید ابزارش داشته باشد دیگه. چیزی که او میخواهد این بتونه بدلیش درست کنه، یا چیزی که مورد علاقه اوست این بتونه فراهم بکنه. اونی که مورد علاقه مخلصین است که در دسترس شیطان نیست، اونی که در دسترس شیطان است که اونا افته انس میدونن. این نه برای اینکه نسبت به اونا احترام میکنه، از توان اون را نداره که فرمود من شیطان را به بند کشیدم. بنابراین نسبت به این ذوات مقدس بدی قدرت رفتن ندارد. تعبیر قرآن نیست این نیست که لنصرفه عن السوء والفحشاء، تعبیر است که لنصرفه عنه السوء والفحشاء. فرق هم در اراده است هم در مراد. اون اراده‌ای که تشریعی است بین اراده خدا سبحانه و تعالی و بین اون کار اراده عبد فاصله است. یعنی خدا خواست که عبد مختارانه به طرف طهارت برود، خدا نخواست که عبد مجبورانه به طرف طهارت برود که بشه جبر. خدا خواست بر اساس لا اکراه فی الدین، بر اساس قل الحق من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، بر اساس انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا، بر اساس اینکه انسان مختار است، خدا خواست انسان مختار مختارانه طاهر بشود. لذا گاهی بعضی میپذیرن گاهی نمیپذیرن. بین اراده خدا و طهارت خارجی اراده مختارانه انسان فاصل است. این میشه اراده تشریعیه. از در مراد هم فرق است. خدای سبحان اون طهارتی که برای اهل بیت خواسته است که برای دیگران نخواسته که. نه میشه اختیار محض. بله، برای اینکه الان در الان این یک مثالی که میخوام ذکر بکنیم فقط همین الان به ذهن آدم میاد، تا الان به ذهن هیچ کسی نیامده و نمیاد. با این است که ممکنه کسی 70 سال 80 سال زندگی کند اصلا به این فکر نباشد که با مادرش خلاف شرع انجام بده، اصلا فکرش تو نیست که بگیم این کار حرام یا بده. تا حال فکر کسی بود؟ خب اگر کسی مسموم بودن گناه را، زشتی گناه را اینجور بدونه اصلا به ذهنش نمیاد. اینا میگن افته انزه، همونه که در قصه عقیل فرمود این مالی که تو آوردی زیر لباس پنهان کردی اگر صدقه و سله و این هاست که ما نمیرسه، اگر قصد دیگری داری یعنی رشوه داری، این مثل آن است که افعی و مار بزرگ یا مار عادی یک غذایی رو بخوره اولا بعد بالا بیاره ثانیا، بالا آورده افعی رو کسی خمیر درست کنه ثالثا با آدم بده چرا بهن. خب آدم بالا آورده خودشو نمیخوره، چرا رسد با بالا آورده افعی که دو بار از مسیر سم گذشت. این مبالغه نبود تو بیان نورانی حضرت، شاعرانه سخن نگفت که احسنه اکذبه، این حقیقت گناه را دید دیگر. خب اگر حقیقت گناه را کسی اینجور ببینه هرگز فکرش نمیکنه. در تمام مدت عمر هیچ ممکن نیست یه مؤمن به این فکر باشه که با مادر خلاف شرع بکنه بعد بگه استغفر الله. اصلا به ذهن کسی نمیاد، از بس این کار قبیح است. اونا گناه رو همینجور میدونن دیگر. وقتی باطن گناه این جور بود و اینقدر قذر بود و مسموم بود و کنیف بود، اصلا به فکرشون نمیاد. این مقام عصمت است. پس بنابراین هم در اراده فرق است که اراده تکوین و اراده تشریع کاملا از هم جدا، هم مراد فرق است. از اونا خواست که نه تنها رجس، بوی رجس هم نیاید، بوی بدی هم نیاید. هم اظهار رجس است، هم تطهیر است، هم فعل مضارع نشانه استمرار. اما از ما خواست، گفت ایها الانسان تو هیچ جبری در کار نداری، یه جهنمی است در کنار، یه بهشتی است در کنار، هر دو را من براتون تشریح کردم. فطرتی دادم بهشت پذیر، عقلی دادم بهشت پذیر، عقلی دادم جهنم گریز، ولی آزادی. این لا اکراف دین ناظر به آزاد بودن انسان است. اینجور نیست که این اباحه‌گری را معاذالله تجویز کرده باشه. خب اگر با انسان بخواد دین را بپذیره یا نپذیره که معاذالله میشه اباحه‌گری. پس اون خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، اون بگیر و بندا برای چیه؟ این با خذوه با لایک راه سازگار نیست، با قول الحق سازگار نیست، با انا هدینا سازگار نیست. اونها ناظر به جریان تکوین انسان آزادانه یا بهشتیست یا دوزخی، و این تأکید میکند حریت انسان را. بعد فرمود انبیا را فرستادیم به شما بگوین، عقل دادیم، فطرت دادیم، اول انبیا ائمه علیهم السلام مأموریت پیدا کردن جانشین پیامبر علیهم السلام باشن، اینها به شما بگوین. اگر با داشتن همه این حجج الهی بیراه رفتید، اونگاه بگیر و بند شروع میشه، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. این با این خذوه فغلوه با لا اقراف دین کاملا هماهنگه. اگه به انبیای دیگه بود قرار میگرفت، بله. اما بعضی ها خدای سبحان یک کرامتی داد، یکی بلعم باور در میاد، یکی سامری در میاد، اما پست کلیدی را خدا بخواهد به عنوان امامت به یک ذوات مقدس بده، باید احراز بکنه که این به هیچ وجه بیراه نمیرود. لذا به بلعمها، به سامریها، به خیلی از این افراد ذره پست کلیدی نداد، چون میدونست اینها چه کارند. الله اعلم حیث یجعل رسالته. همون سامری که گفت اینی قبضت و قبضت من اثر رسول، اثر پای اون مرکوب فرشته الهی یا هرچه بود این بود که هم اجلن جسدن لهو خوار را راه اندازی کرد، هم قطع و وصلش را، نه که یک سر بوق قطار بوق بکشه. که اون اثر رسول مقتضی وصل بوق نبود، مقتضی وصل در موردی و قطع در مورد دیگر بود. به هر تقدیر فرمود وطل و علیهم نبر لذی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها. ما جامعه حریری در بر او کردیم ولی او از پوست در آمد، ما او رو با حریر کرامت پوشندیم ولی او در آمد از این، فنسرخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. قرار از اینه که پست کلیدی را خدای ذات اقدس الله به هر کس نمیده. اینا عالمن، قادرن، مختارن، میتونن خلاف بکنن، اما علی بینت من ربهن و هرگز خلاف نمی کنن. به این ذوات قدسی خدای سبحان سمت میده. بنابراین راهی برادران اهل سنت ندارن. نه خیر، اینا رو چون مبعد من القرب میدونن نمیکنن دیگه. میگن این ما رو، ما که وقتی میخوایم بریم نماز به ما گفتن مسجد میرید سیر و پیاز اینها مصرف نکنید. کسی که میخواد به لقای محبوب بره نباید آلوده باشه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرد که از معصوم سلام الله علیه سوال کردن که این قد قامت الصلاه یعنی چی؟ و بود هان وقت و زیاره. زیارت اعتاب مقدس مشخص، اما زیارت الله اون وقتی است که مؤذن میگوید قد قامت الصلاه، یعنی وقتی زیارت خداست. خب اینا وقتی به لقای محبوب میخوان برن، میخوان مطهر باشن. این نه برای اینکه اینها را به جهنم میبره، برای اینکه اینا مانع لقای رحمت الهی است. بنابراین اینا هیچ راهی ندارن که این ضمیر جمع مذکر را از یک تو و اون جریان ام سلمه را که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود انت علی خیر یا اله خیر، لکه این مقام مقامی تو نیست این را انکار بکنن. این هی الا الجاهلیت الاولا، اینم همینه دیگه. خب بله، خب فرقی از نظر قابلیت نمی کند. این بزرگ مثل الان خیلی افراد دیگه، خیلی هستن که اهل علمن، ولی بعضی با طهارت و قساطت عمری میمونن، مثل آی بهجت و آی غازی و این بزرگان. بعضی مثلا به اندک حادثی برمیگردن. این در خود ما هم هست دیگر. خب برای اینکه میدونه این آینده چه خواهد بود، میدونه به این که این در آینده هر قدرتی هم که داشته باشه، کل خاورمیانه در اختیار حضرت بود، یه ذره بیراه نرفت. خب همون کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره ابو سفیان کرد، اون ارحم الراحمینی خدا را نشون داد، این هم در جریان جنگ جمل عایشه را محترمانه برگردون مدینه تا ثابت بکند که ما خوناشام نیستیم، ما خونریز نیستیم، تا اونجا که ممکن است با لطف و کرم زندگی میکنیم. از وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم آموخت که ابو سفیان، خب این قبل از اسلام کافر بود، هنگام ظهور اسلام و فتح مکه من مستسلم شد، منافق بودن، اینا اصلا اسلام نیاوردن. قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق بودن. حضرت بود اذهبوا انتم الطلقاء، تا ثابت کند با خونریز نیستیم، کشورگشا نیستیم، کشوردار نیستیم، برای خاک و زمان و زمین نمی جنگیم. خب همون بزرگواری پیغمبر صلی الله علیه وسلم باعث شد که اون عرب خشن را خیلی رام کرد. همون عنایت و بزرگواری از امیر سلام الله در جریان جنگ جمل باعث شد که خیلی ها را رام کرد. قرار این است که خدا میدونه، الله اعلم و حسبی اجر رسالته، میدوند که به این شخص هر مقامی بده این دنیا برای او افته انزه. اما به بلعم، به سامری یه مختصر مقام بده، به کرامت بده، جور دیگه در میان. لذا به اونها پست کلیدی نمیده، به اینها پست کلیدی میده. این جریان برای همه ما هم هست. هزارها نفر در حوزه زندگی میکنن، چند نفر جز اوتاد و احد میشن. این جهاد نفس هست، از همون اول مبارزه کردن هست، اول مراقبت هست، محاسبت هست، به امثال ذلک. این نانه میدونه که چون اینها به حسن اختیارشون مطیع محضن ذات اقدس اله، اینها را در حرم امن خود جا داد. نه اینکه هیچ خصیصه‌ای ندارد و خدای سبحان یک مزیت زائدی به اینها داده است. بله، غرض اینه که خدای سبحان میدوند اینها اونقدر طیب و طاهرن که میارزد اینها را با همون وضع در خانه خود جا بدن، وگرنه عبور کردن از مسجد که فضیلت نبود. دیگران حق داشتن، حق نداشتن، اینها حق داشتن در همون حال عبور بکنن، در همون حال در مسجد بمونن، برای که این ذوات قدسی اونقدر کار خیر انجام بدن که همه شؤونشون نصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر این جور شد، دعا توحید قبه اینها مستجابه، تربت اینها باعث شفاست، برای اینکه هیچ چیزی اینها رو نمیتونه از اون محبوبشون باز بداره. اگر کل این ذخایر برای اینها افته انزه، معلوم میشه که قربی هم دارن، مثل ملائکه هم. اگر ملائکه میتونن تو خونه ها رفت آمد بکنن، اینا مثل ملائکه هن، برخی ها که بالاتر از ملائکه هن، اینا که معلم ملائکه هن از ملائکه بالاتر هن. بارها برزیدون، بارها یعنی بارها گفته شد به این که فرشته ها جهان را با اسمای الهی دارن اداره میکنن. این دعای سماط برای همینه، دعای ندوه برای همینه، دعای کمل برای همینه، و اسمای که لطی ملد ارکان و کلوشه یک، یعنی یک. اسماء الهی هم لفظ نیست، مفهوم ذهنی نیست، با مفهوم ذهنی کل جهان را آدم باید اداره کنه. دو، اسماء الهی حقایق ملکوتی. سه، این اسماء را ذات اقدس اله اول اشهاد، اشهاد یعنی اشهاد، اشهاد مقام آدمیت کرد، نه آدم شخصی که قضیتون فی واقعته، مقام آدمیت کرد که امروز به وجود مبارک ولی عصر است. چهار، این مقام یعنی اون آشنایی، معرفت شنو شهودی اون اسمایی که به ملأت ارکان کل شی، اونها را انسان کامل یاد ملائکه داد، یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء. اومد فرشته ها شاگردان ولی عصر امثال ولی عصرن که دارن این معارف رو یاد میگیرن، اسماء الهی رو یاد میگیرن، آسمان زمین اداره میکنن. اومد حضور فرشته ها در مسجد جایزه، حضور اینها هم جایزه، اینا با اون معنای غیبی طاهرن، چون این چنین است قذارتی در اونها نیست. لذا فهمون به صد دل ابواب لا باب. به هر تقدیر هیچ راهی برادران اهل سنت ندارن که انما یریدکم الله یریدکم یرید الله لیذهبنکم رجس توجیه کنن ان هی الا الجاهلیت الاولا. خب دیروز این دیروز با تو گوش میدادید دیگه، و از کرن ما اینجا کسی اتلاف عمر بارها بر ذهنتون رسید که اتلاف عمر حقیقت شرعیه نداره. سرتاپ ها گوش باید بود انسان تو درس، چیزی که آدم چند بار میگه بازم سال بکنه معلوم شد اتلاف عمر دیگه. اگر کسی اول و وسط و آخر، آخر و وسط و اول حرف رو دقیقانه در دستش نباشه میشه اتلاف عمر دیگه. لازم نیست اتلاف عمر حقیقت شرعیه داشته باشه یا حقیقت متشرعه داشته باشه. که و از کرن ما یتلا فی بیوت کنه، همون این خانه خانه عادی نیست، این فی بیوت اذن الله ان ترفع دیگه. تو سوره مبارکه نور گذشت که این خانه که خانه سنگ و گل نیست، اینجا آیات حکمت هست و آیات معرف هست، جای تردد فرشته هاست، جبرئیل امین سایر فرشته ها میان وحی میارن، از پیام الهی را منتقل میکنن. این فی بیوت اذن الله ان ترفع به رفعت خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو. شما تو کتاب مکان مصلی ببینید که کجا انسان نماز بخونه ثواب داره، ثواب کجا بیشتره، ثواب کجا کمتره. ایشون فهم ما نص خاصی نداریم که حرم چقدر ثواب داره، که اما فقها به برکت آشنایی به قرآن اطرت حرم اهل بیت رو، که قبرستانه، نماز خوندن تو قبرستان مکروهه، اما این نه تنها مکروه نیست در جوار قبر معصوم، بلکه از خیلی از مساجد بالاتره، از مسجد قبیله، از مسجد محله. ایشون فرمود که خدا نام اینها رو به نام خود ملحق کرد، مکان اینها رو حرم، قبر اینها رو به خانه خود ملحق کرد. این بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر است. خب چرا نماز خوندن تو حرم اینقدر ثواب داره مثل مسجده؟ با کجا قبرستونه دیگه؟ برای اینکه اینا حیات و مماتشون لله است. اگر یه همچه موجودی شد بین تو بیت وحی نبوت تربیت شدن، فی بیوت اذن الله ان ترفع خواهد بود، اونگاه مسجد الحرام میشه جز فی بیوت اذن الله، حرم نبوی صلی الله علیه وسلم میشه این چنین، اعتاب مقدسه ائمه این چنین، حرم کریمه اهل بیت میشه این چنین، میشه فی بیوت اذن الله ان ترفع. به همسران پیامبر فرمود شما توی همچه بیتی هستید دیگه. و از کرن ما یتلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه، اونجا و یعلمهم الکتاب و الحکمه است. در سوره مبارکه آل عمران فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکمه و النبوه گاه آیات است و حکمت، گاه تعلیم است و تزکیه. این معارف علمی و عملی از غیب به اینها میرسد و بود اینجا جای وحی و نبوت است، جای تردد فرشته هاست. اینا را تلاوت کنید، درک کنید، باور کنید، عمل کنید و منتشر کنید. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. لطف الهی، عنایت الهی از یک سو، آگاهی الهی از سوی دیگر، میدونه چه آیاتی چه حکمتی رو نازل بکند. ام سلمه عرض کرد یا رسول الله، فرهنگ قرآن، محاوره قرآن، ادبیات قرآن مذکرانه است، همه جا سخن از الذین است. خب مستحضرید که طرز محاورات ادبی غیر از رعایت کردن اون نکات مذکر و مؤنث است. ما هم الان میگه مردم انقلاب کردن، مردم حافظ نظام الهیان به اذن الهی. این مردم در برابر زنها نیست، اونی که در برابر زنهاست مردان است نه مردم. وقتی میگه مردم در تظاهرات شرکت کردن، مردم در نماز جمعه، مردم در راهپیمایی، یعنی عمی از زن اومد. این الذین هایی که تو قرآن کریم است یعنی مردم است نه مردان. با اینکه چون مثلا این مطلب رو برز حضرت رسون طبق بعضی از نقل ها ذات اقدس اله این آیه را مبسوطا نازل کرد، یا آیه طولانی نصف صفحه هم هست، فرمود مردان مسلمان به زنهای مسلمان، مردان مؤمن به زنهای مؤمن، که ایمان درجه بالاتر از اسلام است. مردان قانت و خاضع و مطیع مستمر به زنهای خاضع و قانع و مطیع مستمر. قنوت همون خضوع و خشوع و پذیرش حکم و فرمان الهی است. و صادقین و صادقات، صدق در عمل، عمل و دستق در قول. همین جا که در آیه 23 فرمود من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه، صادق در قول، صادق در فعل. و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات. این مسئله صبر غیر از سکوت است. این صبر مثل نماز جزء واجبات ماست. ما در یک نظامی زندگی میکنیم، یعنی بین جهان انسان، نه نظام ایران. نظام یعنی نظام دنیا. در نظامی زندگی میکنیم که مدبر خداست، مدیر عامل خداست، مجری خداست، او در امور میگردونه. ما که نمیدونیم کی چی مصلحت است که چی مصلحت نیست. گاهی ابتلا به ثروت است، گاهی ابتلا به فقر است، گاهی ابتلا به سلامت است، گاهی ابتلا به مرض است. این حالات گوناگون رفت و آمد است. یه چیزی چند سباهی که برای ما ناخوشایند بود، ما نباید فوراً جزع بکنیم، یعنی که او داره اداره میکنه ما رو، و در هر زمان و زمینی هم یه آزمون خاصی است. لذا فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة، که حتی صبر بر صلاة مقدم داشتن. صبر عن المعصیه، صبر عند المصیبه، صبر علی صبر عند المصیبه. فرمود صبر یه فضیلتی است که بر همه واجب است. فوراً پرخاش کردن، فوراً اعتراض کردن، فوراً رنجیدن، یا به قضا و قدر بد گفتن، یا خدای ناکرده بیراه رفتن، این چنین نیست. صبر یه وظیفه است، بالاخره ما داره اداره میکند دیگر، ما رو میازماید دیگر. فرمود و صابرین. تو اون عناصر چهارگانه سوره مبارکه صبر ملاحظه فرمودی، این عناصر چهارگانه به دو عنصر برمیگرده. فرمود و الاسین الانسان فی خوس الا الذین آمنوا یک و عملوا الصالحات دو و تواصوا بالحق مال اولیه و تواصوا بالصبر دومیه. اگر کسی ایمان دارد، چون ایمان حق است، با تواصی به حق بکنه تا دیگران مؤمن بشن. اگر خودش عمل صالح داره، این عمل صالح در هر سه ضلعش با صبر همراه است، دیگران را باید به صبر توصیه کنه. پس ول اصل این انسان رفی خوست الا الذین آمنوا یک و عمل صالحات دو و تواصوا بالحق یک و تواصل به صبر دو. این سومی چهارمی بازگشتش به همون اولی دومیه، چیز تازه نیست. خودش چون مؤمن است ایمان حق دیگران را به حق توصیه کنه، خودشون عمل صالح داره، عمل صالح بدون صبر نمیشه، دیگران را به صبر توصیه کنه. اینجا فرمود و صابرین و صابرات و الخاشعین و الخاشعات و کسانی که صدقه میدهند اعمی از واجب و مستحب و المتصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات عفت را حفظ میکنند و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، چون اونها عدد مشخصی دارد یا رقم معینی دارد، ذکر خدا دائمی است یا کثیر است، وذکر الله ذکرا کثیرا، چون در هر لحظه ما در معرض وسوسه و آزمونیم دیگه. یاد خدا بر لب فضیلت است و عمده یاد خدا در دل است. اون اثری که یاد خدا در دل دارد، اون اثر را نام خدا بر لب ندارد. فرمود اعد الله له مغفرتا و اجرا عظیما. بنابراین خواسته ام سلمه هم که خواسته همه زنهای مسلمان است با این آیه وسیع برآورده شد. والحمد لله رب العالمین.